در آیات شریفه 81، 2 و 3 اشاره فرمود به واکنش کفار. 3 واکنش اینها نشون دادن در مقابل آیات الهی و بحث نبوت و معاد و اولش تقلید بود، بلقال و مثل مقال الابلون. دومیش استبعاد بود که قال و اهدا متنا و کن ناترا و ایزان اینا لمبوسون. و سومیش هم انکار و نفی بود که گفتن ان هاذا الا اساطیر الاولین. یه حرفای من درآوردی از قبلم بوده و حساب کتاب نداره. در پاسخ به این واکنش کفار، 6 آیه که در قالب 3 تا پرسش و پاسخ، 3 آیه 3 نشانه در پاسخ به واکنش کفار، خداوند اینجا مطلبی رو ذکر میکنه در آیات شریفه 84 تا 89. 3 تا سوال از اینا میپرسه و 3 تا پاسخ اینها میدن. حالا اون 3 سوال خداوند ناظر به کدوم شؤون خداونده و پاسخ اینها چیه؟ اینه وقتی مواجه میشن با یه سوالی که به نظر نمیده چیزی غیر از این بشه جوابشو داد، چی جواب میدن؟ این سه تا چی هست؟ برگردیم به پاورپوینت. سوال اول رو نگاه کنید. قل لمن الارض و من فیها، زمین و آن چه در زمینه مال کیه؟ ان کنتم تعلمون، اگه اهل علم و دانش و آگاهی هستید بگید اینا مال کیه. به پیغمبر میگه از اینا بپرس. بعدم خداوند جواب رو میگه، میگه سیقولونه، اینا خواهند گفت لله، برای خداست. قل افلا تذکرون، خب اگر میدونید که برای خداست چرا متذکر و متوجه و متنبه نمیشید؟ من خودتون نمیگید برای خداست. این که خداوند در مقام واکنش به این که آقا معاد از کجاست، نبوت از کجاست، برای چی اتفاقات میفته، 3 تا سوال و جواب مطرح میکنه. یکی ناظر به مالکیت، یکی ناظر به ربوبیت، یکی هم ناظر به حاکمیت. اینجا سوال اول ناظر به چیه؟ مالکیت. و یه نکته جالبی هم هست تو این 3 تا سوال و جواب. تو سوال اول میگه لمن الارض و من فیها، توی مالکیت به زمین و محتوای زمین اشاره میکنه. سوال دوم که ناظر به ربوبیته میگه من رب و سماوات سبع و رب العرش العظیم، تو ربوبیت به آسمان های هفتگانه و عرش اشاره میکنه. تو سوال سوم که حاکمیته، قل من به یدهی ملکوت و کل شی، زمین و من فیها، آسمان های هفتگانه و عرش، در نهایت هم چی؟ کل ملکوت. هی تو هر سوال میره بالاتر. اما اینکه حالا چرا مالکیت رو به زمین، ربوبیت رو به آسمان و حاکمیت رو به کل ملکوت میزنه، چیزی ندیدم. این چند تا تفسیری که نکردم اشاره نکرده بودن، ولی سیر این که دایره رو داره توسعه میده. خب طبیعتاً زمین و منفیها از آسمان‌های هفتگانه و عرشی ترن، کوچیک‌ترن دیگه. زمین و منفیها، آسمان‌های هفتگانه و عرش، بعدم کل شیء. این سلسله مراتبش مشخصه. اما اینکه وجه مالکیت و ربوبیت و حاکمیت با زمین و آسمان و ملکوت چیه، خب اینو کسی اشاره نکرده. شاید مطلب قابل تعملی باشه و بالاخره کسی که تخصص داره بتونه یه وقتی در موردش نکته‌ای بگه. سوال اول، اول اینکه متعلق سوال چیه؟ خداوند از چی داره سوال میکنه؟ فرماید که لمن الارض و من فیها، متعلق سوال چیه؟ مالکیت. لمن الارض و من فیها، یعنی الارض و من فیها لمن، اینا مال کیه؟ خب پس سوال از مالکیت و صاحب بودنه. کدوم مالکیت؟ ما دو جور مالکیت داریم، یه مالکیت قانونی و اعتباری داریم، یه مالکیت حقیقی. مالکیت قانونی اعتباری مال کیاست؟ مال انسان ها؟ مال مالکیت قانونی ما سوى الله، غیر خدا، همه مالکیتشون غیر خدا، هر کی، هر وقت، هر جا صاحب هر چی بشه مالکیتش چیه؟ اعتباریه. یعنی چی؟ بله؟ خب نه، حیوانات مالکی چیز میشن؟ اونا نمیفهمن در عالم که اتفاق داره میفته که. بله دیگه، اعتبار. حالا قانون بیم ایشون مثلا از مجلس شورای اسلامی اینا، مثلا مجلس شورای شیرا نداریم، مجلس شورای اسلامی شیرا، مجلس حتی شورای جنگلی شیرا اینجوری باید بگیم. حالا دیگه مجلس شیرا ولش کنیم. عرض کنم که یه وقتی یه جایی یه بحثی بود، میخواستم وارد بحث بشم، یه مثال زدم، گفتم که یه وقتی یه گربه‌ای توی سایه دراز کشته بود اینا، مثلا دو ساعتن سگی اومد و گفتش که پشت اینجا دراز کشتی؟ گفت خسته بودم سایه بود دراز. گفت اینجا محدوده منه. گفت اصل ندارم، برو دنبال کارت. گفت که حواست نیست که مثلا ما کلبی گفتن چیزی گفتن اینا. اومد جلو این گربه هم که نشسته بود، یه دونه پشت دستی زد سگه، پرت شد خود به دیوار، بلند شد دید مثلا ضربه دست چین، خیلی جدی بود. رفت و یه آقا داداشی داشت جز برادرای درشت بودن، رفت گفت مثلا خان داداش یه گربه خاک بر سرت، گربه تو رو زده. بلند شد اومد و گفتش که تو این داداش ما رو زدی؟ گفت این دومین باره دارین خوابمو به هم میزنید، بهتون گفتم که اینجا محل استراحته، الانم بعد از ظهر دراز کشتم، به شما چه ربطی داره؟ آقا خان داداش اومد جلو، این بلند شد یه دونه زد پس کله خان داداش، این دو متر رو آسفالت کشیده شد. خان داداشم دید این، رفتن سراغ این گندلات مثلا کلاب، سه چهار تا بودن اینجوری گردن کلاب، دو تا هم دور و بر بودن، بازوها درش اینجوری داش مشتی را میرفتن اینا، از این سینه‌شون میدن جلو سینه کفتری آینا. اومدن و اومدن اون رئیسشون زنجیر داشت میچرخون، گفت داداش گربه چشاش رو نیم باز کرد، گفت بله شما باز بزرگتر اینا این. گفت من دیگه از اونا نیستم ها، به من میگن مثلا پهلوون، مثلا کل پهلوون، پهلوون کلبی اینا این چیزه. این بلند شد این صدا رو دوخ به هم، ستارم زد و دوباره دیگه دیدن فایده نداره، رفتن رئیس شورای سگا رو، اون رئیس شوراشون که بود اون آوردن. اون اومد با معاونینش، سگ پیری بود و بالاخره چیزی داشته، وجاهتی داشت و اینا، اومد گفت جناب گربه ما با شما درگیر نمیخوایم بشیم، من مسئول بخواهی گفتگو و اینا هستم، اگر که زحمتی نیست، حرف سیاسی ممنون، اگر زحمتی نیست بفرمایید که این قدرت خارق العاده بالاخره از کجا اومده. گربه چشاشو باز کرد، گفت آقایی میگی جناب گربه، جناب گربه کجا بود با من؟ ببرم تریاک این شکلیم کرده، پدر احتیاط بسوزه. اینا فهم میکردن این گربه است. بعد که اینو تعریف کردیم کلاس تموم شد، یه کسی نمیدونه هنوز بعد 10 سال 20 سال نمیدونم شوخی پرسیده جدی، گفت ببخشید مگه سگا شورا دارن؟ خانم این الان مثال بود اینا، یعنی بعضی وقتا یه سوال میپرسن فبهت الذی آمن میشی، یعنی همجوری حیرت زده نگاه میکنی که الان what to do what not to do، الان چیکار باید بکنیم ما. یه وقتی دیگه هم یه جایی بودیم، اون مثال فکرم گفتم براتون، مثال زدم که بس دیه زن بود، گفتم آره یکی با ماشین راه میفته مثلا سر را منو زیر میگیره، بعد پروفسور حسابی، بعد یه معتاد، بعد یه مرجع. این نفر بلند شد ببخشید استاد، بفهم امکان نداره یه نفر از قم راه بیفته یه مرجع زیر بگیره بعد بیاد تهران باز شون. تم خانم یه مثال بود، الان لازم نیست اتفاقات من افتاده سینه که تهران مرجع داریم، حالا همه مرجع قم نیستن که. این که عرض کردم مجلس مثلا شورای اون شیرا و اینا مثال بود، یعنی یه مثال بود، میتونه باشه میتونه نباشه، بس نیست. الان ببخشید مگه شما اطلاع دارین از جنگلا؟ چرا از خانومی رو تشویش میکنین از این چیزا؟ این مثال بود، الان مشوش میکنید البته تشویش ایجاد میکنید. شنوندم یه فعالیت فوقانی داشته باشه بد نیست. فنحت بالله العلی العظیم من همه ذات شیاطات حضور شما عرضم که ما غیر خداوند مالکیتش قانونی و اعتباریه، کسی صاحب چیزی نی، میده میگیره، دهنده خدا، گیرنده خدا، ما پیشکاره. به یدهی ملکوت و کلش، دست اونها رو دلش خواست به ما یه چیزی بده. اینجا مشخص میشه این تعلقات خاطر ما به مال و منال دنیا چقدر به نظر ملائک موسیقی. من نمیدونم چرا ملائک از زور خنده از دنیا نمیرن، یعنی ما رو که میبینن چرا از فرط خنده نمیمیرن، از بس ما خوشحالیم از منظر اونا. چرا اون 1000 تومن ما چی شد الان دیگه 1000 تومن؟ یعنی نفس گفتن و به کار بردن این عدد افت داره تو این شرایط ما. بعد تو یادته که 1000 تومن مثلا، آره دیگه دوره دبستان بودیم، روز اومدی گفتی 1000 تومن بده، ملائک نگاه میکنن اینا رو، واقعا اینا دیگه کیان، چقدر پرتن از محله، میزنن سر کله هم دیگه، سر این که من از این بگیر. من همش تعبیرم اینه، حکایت ما با دنیایی هم یه مثال بی خودی بگم. فرض کنید که ما از مثلا بندر عباس مثلا با هواپیما سوار میشیم بیایم تهران، تو راه هواپیما مشکل پیدا میکنه میشینه تو اصفهان، بعد اعلام میکنه که آقا تا این مشکل مشکل برطرف بشه شما 3 ساعت وقت دارید، از همین الان 3 ساعت 5 نشستیم 8 دوباره ما پرواز خواهیم کرد، 3 ساعت برین تو اصفهان یه دوری برای خودتون بزنید. اونی که زرنگ میپره دم در یه ماشین سوار میشه، مثلا میره میدون امام، هم یه بازدیدی بکنه، هم یه فالودهی بخوره، هم یه نمازی بخونه، یه تفریح، یا زاینده رود اگه حالا آبی داشته باشه مثلا. حالا شما فرض کنید این من از فرودگاه میام بیرون، اولین بار اومدم اصفهان، آخرین بارم است، به هر دلیل. بعد میگن که ماشین سوار شو. نه برم ایستگاه متروش کجاست که ارزون تر در بیاد؟ 3 ساعت بیشتر اینجا نیستیم. عیب نداره، چقدر تا مترو پیاده راه؟ 20 دقیقه. میرم 20 دقیقه پیاده میره مترو، سوار میشه مثلا ایستگاه پیاده میشه، میاد تو خیابون، حال نگاهش میکنم، منم نگاه میکنید، میرم اولین هتل، ببخشید اینجا شبی چند هتل؟ مثلا میگه شبی 100,000 تومان. باش یادداشت میکنم. شما میگید عاقل 3 ساعت بیشتر تو اصفهان اصلا به شب نمیرسه، قیمت هتل رو برای چی داری میگیری؟ بعد نه 100 تومن زیاده. یعنی اگه فرض کنید منو 3 ساعت میخوام بخوابم، هم خب همین اولین هتل بگیر بخواب، 3 ساعت بخواب دیگه، برم هتل بعدی شاید شبی 90 تومن باشه. شروع میکنم از 3-4 تا هتل قیمت گرفتن، بعدم میگن بیاید فرودگاه سوار شید بریم. من از اصفهان اومدن چی گیرم اومد؟ 4 تا نرخ گرفتم مثل دیوونه ها. حکایت اینا که به دنیا میچسبن این شکلیه. به شما گفتن 3 ساعت بیشتر تو دنیا، بپر میدون امام یه نماز بخون، یه فالوده بستنی بخور، یه دوری هم بزن، مغازه‌ای خریدی هم کردی اینو گفتن، تو داری توی 3 ساعت فقط قیمت هتل میگیری. حالا ملائک حق دارن ریسه برن خنده به ما چسبیدیم اینجور الان چی بگیریم؟ ببین یه دونه یه یخچال بفرست، یخچال بذار فلان، انگار مثلا یه دونه سس مایونزه، یه یخچال بذار انبار، بعد اینا رو بدیم بیرون. میشه بپرسم بعدش؟ آره بعدش سرطان میگیریم، هممون میمیریم، پالو سرطانه یه موقع نمیدونم نوع چیچیک وخیمه از این تاسماسا اونا کامل، یه بعد از این معمولی هم میگیریم زجکش میشیم انشالله، هممون آخرش همینیم، کمتر بیشتر انشالله شهید چیمونا رو هم نکنیم، بعضی میخوان شهید چند که سرطان نگیره، اینم باز بد نیم. خب اون وقت حالا برای این برنامه ریزی میکنیم، اینو جمع کنیم. آینده نگر نباشیم چرا؟ برای بچه همون جایزه جمع نکنیم چرا؟ ولع و حرص نداشته باش. او خدایی که بالا نشسته به نظرم زورش بدک، توکل به خدا کن تو به اینو. من خب جایزه این دختر رو بدیم، گناه داره درسته 5 سال تو عقده، ولی ما جایزه اینو بدیم 4 روز دیگه برای دخترم خواستگار اومد چی؟ اولا که کوک خواستگار فعلا، دو تو فعلا کار اینو را بنداز، خدا هم از اون رو برای تو یه آدم حسابی میفرسته، بعد پولرم میرسونه. تو به خدا اعتماد، از کجا معلوم بفرست؟ گفته میفرستم، از کجا معلوم راست بگه؟ و من استغفر من الله قیلا، از خدا راست بترم داریم؟ من تعجب میکنم، یعنی ممکنه هم از البته بریم روز قیامت بگن مثلا خانم قاتل کیو کشته؟ 3 تا ملک از خنده به این خانم مردن، خونشون پایشونه، کار بود تو کردی؟ کجا اون یه تومنی 2 ساعت میدویدی که تو خیابون بگیریش، اونم میچرخی مثل فلنگ صورتی؟ خب باید حالا بری، 3 تا ملک مردن از خنده. آره بعید نیست واقعا از کارهای ما، من خودم به خودم نگاه میکنم خندم میگیره، چه برسه به ملائک که از بالا دارن نگاه میکنن. این خوشا میچرخه، ببخشید این هتل‌ها 3 ساعت باشیم چنده؟ 1730 تومن. 1725 هم میشه؟ نه. من یه دوری بزنیم برگردیم خدمتتون. هی نرخ میگیره، هی نرخ میگیره. وقت تمام شد. ما یه هم اتاقی داشتیم، خیلی خوب خطش خوب بود. این رشته‌اش داشته من فلسفه میخوند. آزمون که داشتن می‌خواست بره برای مثلا امتحان مثلا میان نیم سال یا پایان نیم سال چیکار میکرد؟ خلاصه میکرد. خط خیلی خوبی داشت. با دو سه رنگ خلاصه میکرد مطالبو. آخرین خط خلاصه رو کی مینوشت؟ آخرین لحظه که می‌خواست آماده شه بره سر جلسه امتحان. یعنی ما یک سالی که با این هم اتاق بودیم و بعداً میدیدمش، خلاصه‌های فوق‌العاده و بلا استفاده. یعنی هیچ خلاصه‌ای برای امتحان استفاده، چون زمانی خلاصه کردنش تمام میشد که زمان آزمونش بود. بهش گفتم خب دو ساعت یعنی شما همیشه اینجوری اینو دو ساعت بیار عقب، این دو ساعت میاد جلو. گفت نگی دو ساعت بیام عقب، باز این همون موقع تموم میشه. اصلا به جهت روانی یه طوری شده بود که خلاصه کردنش تا امتحان بود. به چه دردش میخوره؟ هیچ. حکایت البته ممکنه که خلاصه میکنه همون مینویسه یادش بمونه، ولی اگه مینویسه معدلش معمولی بود، اگر مینویش بعد واقعا یه بار اینا رو میخوند حتما نمره بهتری میگرفت. حالا کار ما اون خلاصه همه، چون مینویسه باز یه چیز یادش میمونه. ما همینجوری میکنیم میندازیم بیرون، میکنیم میندازیم بیرون، بعد قبل از اینکه بیام بیرون ببینیم چی کندیم، چقدر جمع کردیم، چه استفاده، همون تا ندا برامد خواجه بمرد ریختیم بیرون، بچه ها میان میشینن به به چقدر برای ما چیز گذاشته. خب بیا مرزتش خدا، اون اهمیتی نداره، مهمه که چیز گذاشته. با راست میخورن به محاسن ما یا به مغنعه شما یا روسری شما لبخند میزنن. مالکیت حقیقی مالکیه بلا بلا غیر، فقط خدا مالکیه. این مالکیت حقیقی میدونید حدش چیه؟ حدش اینه که مملوک به مالک قائمه. یعنی اگر این مالک نبود مملوک چی میشد؟ از بین میرفت. یعنی ما هستیم چون او هست. اگه این مالک نبود ما پاشیده بودیم اصلا، چون لحظه به لحظه باید ما چی بده؟ وجود بده، و الا ما یه ممکن الوجود از هم میپاشیم. سه، پاسخ سوال چیه؟ خب سوال میکنیم که برادران مشرک و خواهران مشرکه لمن الارض و من فیها، میفرمایند که پاسخ اینه که لله. یعنی اینها بدون اینکه تعلل بکنن و تأمل بکنن، نگید که سیقولون، یعنی خواهند گفت. خدا پیغمبر گفته، ممکن هم هست نگن. خداوند که میفرماید یعنی که تا الان گفتن بعد از این هم خواهند گفت. نه که اولین بار این سوال پرسیده میشه، که میگن برای خداست. لله خیلی خوب، لله، ولی ما به ازاش کو، به قول دوستی خدا پیغمبرش کو، مال خداست. بسیار خوب، حالا یه چی دیگه، همین مال خداست، مال خدایی که هزینه نداشته باشه دیگه، همین مال خداست. لله، ریشه عدم تذکر چیه؟ بهشون میگیم که خب میگید برای خداست دیگه. آره، اگه برای خداست چرا متنبه نمیشه؟ چرا کلتون کار نمیفته؟ این جهل که ریشه عدم تذکر اینها، عدم تنبه و عدم توجه اینهاست. ما دو جور جهل داریم. یه وقت جهل اینه که طرف موضوع رو نمیدونه، میگیم آقا عالم نمیدونم، نمیفهمم. یه وقت این نیستش که اینا نمیفهمن و نمیدونن، یعنی مشکلشون عدم علمه. مشکل اینا عدم علم نیست، اینا موضوع رو میدونن، اثر جهل رو نمیدونن، اثر انکار رو نمیدونن. میگیم صاحب خداست، میگه آره میدونه خداست، اما نمیدونه که اگر که دونست خداست و بعد برخلافش عمل کرد چه سرنوشت عاقبتی خواهد داشت. پس گیر اینا جهل در اصل موضوع نیست، جهل در آثار و نتایج موضوعه. گاهی اوقات ما میخوایم یه چیزی رو بخوریم، مثلا یه نوشیدنی یا خوراکی که ضرر داره، من نمیدونم ضرر داره و میخورم، این یه جوره. یه وقت میدونم ضرر داره ولی نمیدونم چه ضرری داره، چقدر ضرر داره. شاید اگر میدونستم فکر کنم مثلا اینو بخوری میگن یکم سردیت کنه، یکم مثلا نفاخه، یکم خواباوره، اما الان خوردم مسموم شدم رو به قبلم. این مقدار میدونستم شاید نمیخوردم یا نمینوشیدم. مشکل اینا تو جهل، جهل ساده نیست به این معنا که موضوع رو ندونن. جهل یه ذره پیچیده تر به آثار موضوع. نتیجه این میشه که وقتی که میان که جانشان را تحویل بدهند و از آنها تحویل بگیرند و میفهمند چه خبره، خودشونا میبازن. اون موقع متوجه میشن که اثر جهلشون شوخی نبوده، باید جواب بدن. خب سوال اول آیه شریفه 84 و 85، بریم سراغ سوال دوم. سوال دوم اینه که به پیغمبر خدا میفرماید پیامبر بگو من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، رب آسمان های هفتگانه و رب عرش کیه؟ میدونی چه خواهند گفت؟ سیقولونه، باز اینا میگن لله. قول بهشون بگو افلا تتقون، نمیخواید تقوا پیشه کنید، نمیخواید پروا کنید، نمیخواید دیگه یه جایی وایستید جلوتر نرید، خجالت نمیخواید بکشید، واقعا همینجور میخواید بی هوا و بی پروا برید؟ و تو پاسخ اونا اینه که بله، ما فعلا همین بی پروا میریم تا ببینیم خیر خداوند در چیه. حتی اونا نمیگن خیر خداوند در چیه، خیر بت ها مثلا در چیه. سوال دوم اینه که ربوبیت از آن کیه؟ ربوبیت حالا به چه معناست رب با میگیم، اما مقام خلق و مالکیت تمام شد، الان نوبت چیه؟ پرورش و تدبیره. این دست کیه؟ متعلق سوال اینجا شد چی؟ ربوبیت. صاحب ربوبیت، صاحب ملکیت کیه؟ مالکیت دیگه نه، ملکیت. کارا رو کی راستوریز میکنه؟ اینو بگید به من. الان کی میگه چه بشود چه نشود؟ کی آری کی نه؟ به کی بدیم به کی ندیم؟ کی بچه داشته باشه کی نداشته باشه؟ کجا بارون بیاد کجا نیاد؟ کجا برف کجا تگرگ؟ این کیه الان؟ اینا میگن سیقولون لله. ما نگفتیم مالکیه ها، ما گفتیم کیه. اونا میگن یه نکته ای تو همین هستا که عرض میکنم. متعلق سوال ربوبیته، یعنی سوال اول رو در مورد مالکیت پرسیدیم، اینجا میگیم بگید ملک کیه، رب کیه. مفردات و عباراتی که توی این سوال و جواب دوم هست و باید دقت بکنیم، یک ربه. رب به مالک مصلح میگن. اگر کسی مالک باشه ولی مصلح نباشه، یعنی مثلا صاحب یه چیزی هست اما رسیدگی شایسته رو انجام نمیده، به او رب نمیگن. رب مالکی است که چیه؟ یعنی هم مالکه هم رسیدگی شایسته و درست انجام چی؟ میده. این میشه رب. به هر صاحبی رب گفته و به هر مالکی رب گفته نمیشه. اینجا یه نکته ای هست، اون اینه که تو آیه 86 قول من رب السماوات السبع و العرش العظیم، چرا رب رو تکرار کرده؟ بفهمید؟ برای که حرف اون رو تایید بکنه دو تا رب آورده اینی؟ خب اتفاقا اگر اینجور بود یه دونه میگفت بهتر بود که الان به نفع مشرکین شد، مشرک نداشتیم که اینم یافت شد دیگه، مشرکی البته. کی گفت تاکید؟ حالا ما یه چیزی گفتیم بعضی وقتا تکرار تاکید دیگه، هر جا تکرار بکنیم یه تاکیدی هست دیگه بالاخره. آفرین آفرین. عرش نه، اصلا نمیخواد تاکید بکنه، میخواد بگه عرش خودش جداگانه انگار یه ربی میخواد. عظمت عرش انقدر زیاده که ربشو باید حتما ذکر کرد. تاکید از جهت عرش نه از جهت رب. عرش انقدر مهمه و مؤکده. خب رب پس مالک مصلح. عرشیه، عرش به دو معناست، یکی تختی که پایه بلندی داره، یکی هم داربست. علا عروشه ها، در مورد مثلا میوه ها و اینا خدا در قرآن میفرماید که این انگور ها اعناب علا عروشه ها. خونتون درخت حتی الان که یکی از این خونه ها داره که حالا بگیم داربست داره، بعد مثلا خونه‌های قدیمی مثلا مادر بزرگ چیزی زمانی که زمان شاه همه چی خوب بود و مردم خونه‌های بزرگ داشتن، خاطرتون باشه خونه‌ها داربست می‌زدن، ادامه انگور می‌رفت رو داربست. ما اصلا یه بخش عمده از حیاتمون این سقفش بود، بعد دیگه فصلش که می‌شد ما دقیقاً در جنات تجریم تحت رنها تقریبا یه حوضی هم پایین بود، بالا سر این سقف حیات یه تیکه حیات این شاخهای انگور بود و میوه ها و اینا، خیلی عیونی مثلا میچیدیم از خودش نمیومد اونجا جنت و دل قطوف ها تزیلا این اراده که بکنی شاخه ها میان جلو، ولی خب ما بیشتر میرفتیم، تکبری نبود دیگه، میرفتیم ور میداشتیم. اون وقت الان دیگه نیستش. اینم عرش، این داربستا رو عرب میگه عرش، جمعش میشه عروش. خب داربستایی که میزنن مثلا روش چیز مثلا شاخهای انگور اینا میره، به طور مثال تختی هم که پایش بلند باشه بهش میگن عرش. مثلا تختایی که خیلی پایش کوتاه، تختی که پایش بلنده، یه مثلا چیزی داره، یه ارتفاعی داره، به اینم میگن عرش. اما اینجا طبیعتاً هیچ کدوم از این معانی لغوی مد نظر نیست. عرش به معنای چیه؟ اون مرکز صدور اوامر الهی، مرکز فرماندهی. ما البته این مرکز که میگیم، خب چون عقل ما محدوده، الان تصویر اون یه اتاقیه، مثلا یه میز این شکلی داره، خداوند، جبرئیل، مثلا میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، سلام الله علیه مجمعین، و بعد ملائکه دیگه هستن جلسه تشکیل میدن. گفت این همش ناشی از چیه؟ محدودیت چه؟ چی شده؟ چی رو؟ خیلی ممنون. حالا این برمیگرده به محدودیت عقل ما، یعنی نمیتونیم تصور کنیم مرکز فرماندهی فهم کنیم، یعنی مثلا میان میگن قربان چی میفهمن، میگه صبر کنید من الان مثلا صادر میکنم حکم و اینجوری. این میگیم مرکز فرماندهی، داریم کلماتی میگیم که عقل ما بفهمه بکشه. ولی مرکز فرماندهی یعنی چی؟ مثلا وقتی میگن خدا چی ام، خدا میگه برو، مثلا خب همون پایین بودیم میگفتی دیگه، نمیخواستن قرار بیایم بالا برگردیم، بابا این رفت و برگشت با اون رفت و برگشت چی؟ این ملائکه میان میرن چجوریه؟ مثلا چارتری پروازا بزن. همش گیر ما همینه، انقدر جا، انقدر عقل، انقدر مطلب. جا نمیشه، انقدره. بعد هر جا که متوجه نمیشی، نه این با عقل ما جور در میاد، این نیم مثقال فندقی گوشن تو کله ما، ملاک حق و باطل در عالمه، یعنی چقدر کشش داره، اونم با گافایی که در طول تاریخ داده. چرا برت این پرونده سفت هم میگفته همین است بلاغه، 100 سال بعد میفهمیده خنده دار بود، آقا غلط کردم، دوباره 100 سال بعد بیجا کردم. خب این اینو ملاک همه چی قرار دادن و همه چی با این سنجیدن دیگه تهشه. میفرماید که عرش اون مرکز، یعنی تعبیر اینه، مرکز صدور اوامر الهی، اون مرکز فرماندهی، مرکز اصلی اداره عالم. این از آسمان هفتگانه جداست، وقتی تاکید میکنه سماوات سبع و عرش عظیم، یعنی این جای غیر از آسمان های هفتگانه است. اما حالا کجاست، چه جوریه؟ میگن ما واقعا مثلا آسمان اول، آسمان هفتم که تمام میشه، بعد بالا یه جای دیگه است از همین و بزرگتر، مثلا طبقات داره، بعد مثلا این نگهبان داره میره بعدی، یا همچی تصویری تو ذهن ما هست. حالا اینکه چیه ان شاء الله میریم قیامت میبینیم. بفرمایید. آها، همون قرآنی که میگه پس چرا تعقل نمی کنید، عقل ما رو به وحی چیکار کرده؟ مجهز کرده. یعنی گفته یه خوراکی بهت میدم و این خوراکی که به عنوان داده بهت میدم و به عقلت شروع کن به تحلیل کردن. همه قرآن فقط تعقل نیست. همون قرآنی که به دستور به تعقل داده میگه که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون. اهل ذکر هستن، هم ایستاده هم نشسته هم به پهلو تفکرم میکنن، فقط تفکر و تعقل نیست، بلا دیگه نیاز به انبیاء و نبوت پیدا نمیشد، به وحی و قرآن نیاز نبود. بفرمایید. نه هیچ کدوم. گفتیم برای عرش چرا رب تکرار شده؟ میخواد عظمت عرش نشون بده. همین.
خب الان در واقع اصلا خداوند
نمیاد. آره.
خب یعنی خداوند داره به مشرکین میگه که آسمان انقدر عظیمه که بعد رب
نه. اینو نمیگه. خداوند سوال میکنه رب آسمان و رب عرش کیه؟ اونا میگن یه نفره، خداست. این که مثل این که من به شما بگم الان صاحب این گوشی، صاحب این قرآن، صاحب این ساعت، صاحب این کیف چیه؟ کیه؟ این که چهار بار صاحب رو تکرار میکنم، اینه باید چهار نفر باشن، یا دلالت بر این میکنه که میخوام صاحب بودن و خودم بر همه چی نشون بدم. دوباره میشه دیگه؟ نه، به نسبت خداوند هیچی بزرگ نیست. کسی که سوال داشت بفهمت شما. هیچی سوال که میکنیم بعدش اینا جواب میدن. آینده نزدیک رو عرب غالبا با چی نشون میده؟ با سین. اگه آینده دور باشه با سوفه. غالبا نه، بعضی وقتا جا به جا میشه. بفهم. نه نه، توی چیز روایات داریم که عرش مرکز استار فرامین الهیه، آسمان نیستش، آسمان هفتگانه نیستش، تصریح شده. نه نه، از آیه، نه از آیه میشه گفت دوتا آوردن ممکنه، اما جاهای دیگه معایداتی داریم که عرش چیزی جداست. میگم مرکز استاره، حالا چجوریه خب طبعا ما درک نمی کنیم. پاسخ مشکین چیه؟ سیقولون لله. خوب دقت کنید، آیا ما گفتیم دقت آیه 86 رو جلو چش داشته باشید؟ ما گفتیم قول لمن ربوبیت السماوات سبع و ربوبیت العرش، ربوبیت العرش العظیم، اینو گفتیم؟ ما اینو پرسیدیم؟ آره؟ نه، نگفتیم ربوبیت مالکیه، گفتیم رب کیه؟ باید بگن؟ جواب باید بشه سیقولون الله، سیقولون الله، ولی میگی سیقولون لله. چرا؟ بدون دست جواب داد شما بگید. الان بگین چرا به جای الله میگن لله، اینو بگید صریحا. خب چی کار داره به الله و لله؟ به عبارتی اینا میخوان، شما میخواد همینو کامل کنید وسط. بله بگید شما. خب خیلی دور شدیم، رفتیم خاکی. شما همینو میخواستید؟ شما ارباب خودش جمع
نه، ارباب اعتقاد داشتن،
دقیقا همون خاکی ایشون رو شما هم تشریف بردید. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. ببینید چقدر عبرت ها زیاده و عبرت گیرنده کمه. دقیقا همون اشتباه رو تکرار کردن. سیقولون لله علامت خباثت ایناست. خب میگیم رب، دقت کنید، آسمان و زمین، اینجوری بگم آسمان، یه چیز رو بپرسیم، آسمان و زمین مال کیه؟ مال خداست. رب آسمون و زمین کی؟ مال خداست. انگار اصلا سوال دوم شما رو نمیشنوه، داره جواب سوال اولو ولی میشنوه و تکرار میکنه. اون میخواد با لله بگه خدا فقط مالک، رب نیست. درست داشتن میگفتن ولی عباراتشون خیلی خوب نبود. اون میگیم، گفتیم برای کیه؟ گفتی برای خدا، تمام شد. الان به من بگو گردانندگیش با کی؟ برای خداست. ببین برای خدا برای سوال اول بود، الان گردانندهش که برای، نه برای خداست، چون میخواد ربوبیت رو قبول نکنه. لذا به جای الله، به جای سیقولون الله، میگه سیقولون لله، تا به ربوبیت خداوند تن نده. ربوبیت برای کی میخواستن؟ برای ارباب، برای ربها. ربها کیا بودن؟ بتها، سنگی، چوبی، یه تصور غلط، این بارون میده، این برف میده، این تگرگ میده، اون بچه میده، اون سلامتی میده، اون رزق میده، هاش یه چیز مسخره درست کرده بودن، بعد برای اینا قربانی میکردن، به اینا احترام میذاشتن و چرت و پرتای دیگه. پس لله میگن که الله نگن که ربوبیت رو قبول بگید سوالتون رو. یه موجودیه خلق کرده، تنها هم هست، خداحافظ شما. و خطری هم باید نباید بکن نکن نداره دیگه، یه گوشی هستش دستش درد نکنه، خدا پدر مادر، یعنی خودش پدر مادر خودش هم بیامرزه. همین، بفرمید بفرمید. چی بودن؟ نه، معتقد بودن خدا کار جز خلق انجام نداده. بعد بر صدای ما مزاحم نی که ارواح خود من سوال کنید، غلامی هستم من، عرض کنم که میگفتن خدا یه ربهایی رو خلق کرده، چون شأن خودش بالاتره این کارای پیش پا افتاده و اینا رو داده اینا انجام بدن. تمام. ریشه انکار چیه؟ میگه که بفهم، خب اون ربی که الان داره کار رو انجام میده میگه کارا رو اینجوری که من میگم. بت میتونه بگه چی بخورید چی نخورید؟ نه، ولی خدا میگه. پس بهتره ما یه ربی داشته باشیم که دارم از خوبه چند وقتی با خودمون کی میخوره یه لقمه میدیم اون بخوره، ولی دیگه بگی بخور نکن، بخور نخور، بشین بشین، ما اونا نمیخوام. کلا ببینین آدمیزاد دوست داره آزاد، خوش بگذرونیم، بریم بیا ای این کارو بکنید اون کارو نکنید، مکروه حرام حالا من بخور. بله نه، ما آمادگی اینو داریم، اتفاقا خدا ما رو اینجوری خلق کرده. اگر طعم عبودیه این که دارم میگم بزرگان چی تن، خودم دارم میگم مثل حلوای تنترانی تا نخوری ندانیه، خودم نمیدونم چی، اما اونایی که چشیدن میگن اگه طعم بندگی رو بچشی تمام عشقت اینه که یه کسی که قبولش داری بهت بگه چیکار بکن چیکار نکن. من یه مثال بزنم ردشم، سوال نکنی. اولی که پسر و دختر با هم محرم میشن یا اول عقدشون، عقد دائم یا موقتشون، که دختر هنوز تو خونه پدره، میخواد جایی بره و دوران خوبی و خوشی انشالله برای همه ادامه هم داشته باشه، میخواد تا سر کوچه بره زنگ میزنه سلام خوب هستی، من میخواستم برای خرید برم، گفتم ببینم شما اجازه میدین؟ کدوم آدمی اجازه گرفتن و عدم آزادی رو دوست داره؟ هیچکی. پس چرا زنگ میزنی؟ چون الان از اینکه به یکی وابسته باشم و او به من بگه برو یا نرو کیف میکنم. خیلی مثال دوری بود فقط برای که ذهنتون نزدیک شه. باید قاعدتا میگه ما آدم ها دوست نداریم به کسی جواب بدیم، دوست دارم برم بیام به اون چه ربطی داره فلان فلان شده اینا، این مال مثلا 6 ماه بعده یا یک سال بعده متاسفانه. خب مثلا به تو چه؟ به مامانت هم ربطی نداره. ولی اما تا قبل از اینکه میگم انشالله همون خوبی ادامه پیدا کنه، اون اول چرا سوال میکنی؟ چون الان طعم این که من به یک کسی تعلق دارم و از این که او به فکر منه و بر اساس صلاح من میگه اینجا نرو، من نگرانم، به خاطر من میگه اینجا نرو، کیف میکنم. بندگان خدا آدم حسابیه طعم اینو چشیدن، خدا جونم چیکار کنم؟ خدا میگه خدا جونم این کار نکنم و چشم قربونت بشم. وقتی میگه نکن که بعد میگه آ بازم که گفتی نکن، این کیف میکنه و میگه نکن، چون میدونه که برای خود. من اینو نفهمیدم، یعنی میگن نکن همش نکن، نکن نشین، نخور، نرو، نیا، همه فلات با نه شروع میشه، زدال اینا، چون نمیدونم برای خودم داره میگه. اگه میدونستم برای خودمه قربونت برم که انقدر برای من میگی چه کار بکن چه کار نکن. بعد اون نماز میخونه گریه میکنه، من نماز میخونم انگار دارم فحش میدم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، چرا اینجوری نماز میخونه؟ بعد او چرا اینجوری الله اکبر؟ هنوز که چیزی نخونده چرا گریه میکنی؟ از اینکه یه نفر انقدر منو دوست داشته که برای صلاح من انقدر دستور درست کرده. بعد میبینم اون نماز میخونه ول نمیکنه، المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء و المنافق فی المسجد کطیر فی السجن. منافق تو مسجد مثل پرنده تو قفس، هی میخواد بره، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بدو کفشاش هم آماده گذاشته، اون که تمام میشه دلش نمیاد مسجد بره بیرون. چرا؟ چون اون میدونه ریشه انکار. بفرمایید. اگر که ما بهشون میگیم که عالم مال کیه، دقت کنید مال کیه، میگن مال خدا، یعنی قبول دارن خالق و مالک عالم خداست. سوال اول بسته. سوال دو، این عالمی که مال خداست رو کی داره اداره میکنه؟ نگفتیم مالکیه، گفتیم کی داره اراده میکنه. الان باید یه اسم بگن درسته، نباید بگن مال کسی دیگه، به جای که اسم بگن میگن مال خداست. یعنی نمیخوان قبول بکنن که اداره کننده خداست، چون اون وقت بهشون میگه چیکار بکن چیکار نکن، اینا هم دوست ندارن. گرفتین؟ ریشه انکار چیه؟ آقا شما میگید عالم مال خداست. خب عالم مال خداست، کی داره اداره میکنه؟ این هفت تا بت. صبر کن، این هفت تا بت کی عالم از خدا گرفتن؟ کی قصد کردن؟ کی خدا به اینا داده؟ اینا بگید مال خداست. گفتم مثل این پرندهای کوک کوک میکنن از توی ساعت میان بیرون برمیگردن، تکرار نکن. دارم میگم سوال بعدی، این هفتا، این شیشتا، این ستا بود کی از خدا مالکیت روبیت عالم تعبیر گرفتن؟ خدا کی بینا تفیز کرده؟ کجا باید تفیز کرده؟ مال خداست. مرگ مال خداست. همونو تکرار میکنن. چرا؟ چون نمیتونه بگه خدا کی به این تیکه سنگ گفته تو بارون بده. این تیکه سنگ دماغش نمیتونه بالا کشه دماغ داشته باشه. این قرآن میگه بابا الان یه چیزی گذاشتین برای اینا، مثلا یه کیک آوردین برای این بوت دوم، یه تیکه چوبه، نگاه میکنه آقا کیکش خیلی خوبه، از این رولتی های تازه توش مغز، اگه دلتون نخواد اینا، مغز گردو داره، مغز پسته داره، خیلی خوشمزه، یعنی مثل راحت الحلقومه. نگاه میکنه هیچی، یه مگس اومده کیک جناب بوت برشته داره میره، به مگسه نگاه هم نمیتونه بکنه، بگیره چی همونجوری نگاه میکنه. خب این بی ارزه بی دست و پای دست با چلفتی، این چی کار میتونه بکنه تو عالم؟ نه ایشون باران میدن، ایشون فرزند میدن، ما این دور ایشون دور میزنیم، خدا ما فرزند میده. خدا میگه آخه شف چی تو ذهنتونه؟ اصلا چیزی تو ذهنتون هست؟ لله مال خداست. این خاصه وقتی آدم فکر میکنه چرا پیامبر میگه ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، تو هیچ پیغمبری اندازه من اذیت نشد. آخه این حتی خدا لطف پیدا کرد که من پیامبر آخر زمان این چیزه لله. علی جان گردن همه شونو بزن، یعنی من بودم غیر از 7-8 نفر از قرش بقیه رو مقتول نذاشتم، با اسید میریختم همه رو میکشتم. یه چیز واضحه دارم از این دو سوال لله، میدونم اون لله سوال اول، سوال لله، لله سوم میگفت بی تربیت. عدم تقوا برای چی پروا نمی کنید؟ چرا حرف نامربوط میزنید؟ چرا بی راه میرید؟ خجالت نمی کشید؟ نمی ترسید؟ اینقدر قدبازی در میارید؟ لجاجت میکنید خدا بزنه پس گردن عزیزتون؟ ها؟ برای چی این کارو میکنید؟ افلا تتقون؟ پروا ندارین؟ تقوا ندارین؟ نه. میگیم آقا اگر که مالک و صاحب که خداوند ربوبیت نداشته باشه، معنیش اینه که یا خودش اینو به یده یا یده از او گرفتن. آره لله. اصلا قضا میخواییم لله، نه قضا میگم میخواید آره آره، و مثلا قضا نیست تموم شده لله. حالا سوال بعدی هم میبینید دیج ربطی نداره، باز میگن لله. اینا همین امروز هم هست، بگی میرسیم میگم بپرم این نکته که شما گفتید 3 دقیقه گوش میکنید من حرفمو بگم، حرف بزنید، حرف خودشو تکرار میکنه. همین نموناش الان هم هستن. حالا میگیم مشرکین صدر اسلام، مشرکی جریان، جریان در طول تاریخ در دورهای مختلف آدمای خوش، الان هم با آدمای کله شقی که بداهت رو انکار میکنن برسیم، همین هم چیز غیر از این نیستن که. بفرمایید. نه نه اله نیست، اللهه. اما اللهی که ما میگیم ذات مستجمع جمیع صفاته، یعنی رب و فلان و همه چی هست، اونا همین خدا رو میگن با یه تعریف دیگری، یه موجودی که خلق کرده بعدم رها کرده، نمیتونه اگه بخواد بگیره ها، یعنی الان این بارون میده، اگه من خدا بهش بگم بارون نده میگه به تو ربطی نداره، من مسئول بارون هر جور سلام بدونم خدا عمل میکنم. تقسیم کرده و خودش هم ایشکاره است و شأنش بالاتر از اینه که ما مستقیم به اون مراجعه کنیم، ما به همین دم دستی ها مراجعه میکنیم. اینا نمایندگان خداوند هستن. بعد میگیم اینا از کجا آغاز شده؟ لله.